بابای من داشت.
کاش میشد ازش پرسید که چرا منو به رئیس پاسگاه ژاندارمری منطقه لو داد.
خب که چی؟
که از قضا شخصی بود به نام سرکار استوار اسکندری.
همون اسکندری خودمون؟
بله، همون اسکندری خودتون که الان تو جاده قهوه خونه داره.
خوب از همه چی خبر داری؟
نداشتم. تو باعث و بانی شدی.
من؟
وقتی اومدی و مدعی ارث شدی.
ها، به هر دری زدید تا پولی به دست من نرسه.
همیشه به حاجی و داداشم میگفتم که نباید اسکندری رو به حال خودش رها کرد.
پس درست میگفت. کسایی که اسکندری رو به روز سیاه نشوندن شماها بودی.
خودش بود، مقصر خودش بود. چشم ناپاک داشت.
به کی؟
به مادرت.
ببینم چطوریه که همه به تو نظر داشتن؟
هیچکی غیر از اون به من نظر نداشت. خود نامردش بود.
پدرت با گلوله اون کشته شد.
کسی که منو در به در کرد، تو رو یتیم کرد.
همیشه میدونستم که اون آدم عوضی و کثیفیه.
اسمت تو شناسنامه حاج زرگر چی کار میکرد؟
حاجی خواست منو تو رو از چنگ اون نامرد نجات بده. اسکندری پیگیر من بود. از طرف دیگه بابا تا وقتی مرد هنوز واسه شناسنامه نگرفته بود. واسه همین حاج زرگر لطف کرد اون موقع به اسم خودش واسه تو شناسنامه گرفت.
اینا همش دروغه.
خوب مغز تو شستشو داده. منی که مادرت بودم نتونستم اون طور رو مغز تو از سر بذارم.
چرا این همه سال سکوت کردی آخه؟
حفظ آبرو کردم پسر. نخواستم سرافکنده بشی.
یاور کوتاه بیا.
آقا علیرضا، تمام کمکایی که حاجی در حق من میکرد به دست خدا بیامرز مادرتون بود.
چطور؟
همه شما دست به دست هم دادی تا اسکندری رو از هستی ساقط کنی.
کاری نداره، بریم و باهاش رو در روشی.
اتفاقا من خیلی دلم میخواد ببینمش.
منم میام.
نخه تو نه.
میخوام ببینم میتونه تو روی خودم هم دروغ بگه و بزنه زیر همه چی؟
بیا ننه، شما هم همراه ما بیا.
برا من لشگر کشیدی پسرم.
اومدم بشناسمت.
من سرکار استوار اسکندری، رئیس پاسگاه ژاندارمری هستم.
فقط همین؟
اومده ذات تو بشناسه.
زنی لجباز، همش تقصیر تو بود.
با مادر من درست حرف بزن.
تو هنوز همون آدم بی حیایی هستی که سال 42 بودی.
من میتونستم تو پسر تو خوشبخت کنم. یاور، من میتونستم به تو همه چی بدم.
به چه قیمت؟
دل تو به چیه اون زندگی خوش کرده بودی زن؟
به شوهرم، به زندگی، به پسرم.
شوهرت؟ اونم شوهر بود؟
حرف دهنتو بفهم.
خودتو کنترل کن یاور.
دلاب کن.
بهانه دستش نده.
یاور، علیرضا راست میگه. اون میخواد تو عصبانی بشی و دست روش بلند کنی.
اون وقت مدعی میشه که زدیش.
بعدن خر بیار و باقالی بار کن.
یاور، میخوای بدونی بابات کی بود؟ بذار برا تعریف کنم.
خیلی پستی اسکندری.
از هر کدوم از داتیا که کینه به دل میگرفت میومد پیش من.
اونم مثل من ساده بود که با تو رفاقت کرد.
من صاحب قدرت بودم، از زرنگیش بود که با من رفاقت میکرد.
بیاید بریم دیگه.
کجا؟ اومدید حرف بشنوید دیگه. خب بشنوید.
اومده بودیم تو رو بشناسیم که شناختیم.
یاور، بابات هر کیو که نشون میکرد آدم میفرستادم دنبال. می آوردیمش تو پاسگاه، دل سیر می زدیمش. بعدم ازش جریمه نقدی می گرفتیم و بین خودمون تقسیم می کردیم.
چقدر پست بودی تو مرد.
بعدشو بشنوید. تیمور همه یه پولشو تو خواب بازی میباخت.
تو یکی هر بلایی سرت اومده حقت بود.
شما هم یه مش خرابکار بودید که خودتونم نمیدونستیم چی میخواییم.
ما میفهمیدیم چی کار میکنیم، شما نمیدونستیم چی میخواییم.
فقط ریخته بودید تو خیابون. چرا؟ چون بازیچه کمونیستا شده بودی.
این نظر توه.
شما تا زور بالا سرتون نباشه آدم نمیشی.
با همین افکار خودتونو به فنا دادیم.
حالا یه سر رگت باید چماق باشه.
فعلا که دیدی چماقا رو سر خودتون فرود اومد.
این مملکت پدر میخواد، ملت یتیم شدن.
ما پدر داریم، اونی که بی پدره توی.
بابای تو یکی خیلی آدم بی خودی بود، حتی یه پیغمبر رو در می آورد.
حرف دهن تو بفهم.
آدم ها همه دوست دارن سروری کنن، یکی مدل من رفتار می کنه، یکی مثل بابای تو.
تو خودتو با پدر من یکی میکنی؟
نه، من بالاترم.
تویی که با کتک زدن مردم و تحقیر کردنشون سروری میکردی؟
پدر تو هم وقتی پول میذاش کف دست رعیت تحقیرشون میکرد.
پس با این حرفا بود که تیمور رو دیوونه کرده بودی.
اون که از اول دیوونه بود. عیب مادرزادیشو کردن من ننداز.
تو کاری کرده بودی که از آجی متنفر بشه.
همه یه کمک کردن ها و دست به خیر بودناش ادا بود.
تو نمیتونستی ببینی
اداش بود تا بشه حاج علی اکبر زرگر.
وقتی اسم بابای منو به زبون میاری باید قبلش دهنتو آب بکشی.
آزاریا همشو حروم خورن.
مواد فروشایی مثل تو حروم خورن.
اینا حقشونه.
اون وقت چرا؟
اینا کسایی بودن که ما رو یتیم کردن، باید به سزای عملشون برسن.
تو داری از یه ملت انتقام میگیری؟
تو زندم انتقام میگیرم.
بیاید بریم بابا، ماخه این بابا خیلی مجوبه.
بریم یاورشان، بریم.
آنه، بیاید بریم.
قواره پارچه هایی که زحمت کشیده بودین و فرستاده بودین خاله اختر برامون دوختن.
دستشون درد نکنه.
باری نکردم، وظیفه بود.
اختیار دارین، ما هم پوشیدیم و اومدیم تا الان ببینیم.
اختر خانوم، خیاط حاذقی هستن. من وصفشونو خیلی شنیدم.
سلامت باشین.
من بعدن یادم افتاد که با مادرم میرفتیم پیش خاله.
من برای شما دوتا خواهر لباس زیاد دوختم.
ای روزگار دیگه.
این آقا یاور مرد چرا اینقدر ساکته؟
من کوچیک شما.
کوچیکتونه.
دست ماشینو چی کار کردی؟
چند تا قصه عقب افتاده دارم که نگرانم کرده یکم.
درست میشه، نگران نباش.
سال 42 این آقا یاور ما که بغل موهاش سفید شده یه ذره بچه.
سال 42 کجا؟ سال 85 کجا؟ الان سال 85. زمان گذشته.
عجیبه، من از اون روزا هیچی یادم نمیاد.
خیلی ها قبل 5 سالگیشون رو یادشون نمیاد،
به خصوص اگه دربارش صحبت نشه.
بله درسته.
آخه چیز افتخارآمیزی نبود که بخوام دربارش حرفم بزنم.
افتخارآمیز بود آبشی.
داداش برا من تعریف کرده.
واسدن تو در برابر اسکندری و فراری دادن خودتو یاور یه کار قهرمانانه بوده.
چی بگم والا؟
ما کنجکاف شدیم.
اتفاقا باید درباره این رفتارای قهرمانانه زیاد صحبت بشه.
یادش میفتم تنم میلرزه.
حرکتی که تو نشون دادی کمتر از حرکتت عمیم و بقیه نبوده.
چی کار کردی ننه؟
همه چی موازی هم اتفاق افتاده. ماها به نفوذ بیشتر آمریکا در ایران معترض بودیم.
من همیشه به دانش آموزان میگم ما چون تاریخ و تمدن داشتیم و زمانی کشور با نفوذی در جهان بودیم، هیچ وقت دوست نداشتیم آقا بالا سر داشته باشیم.
انقلاب سفید و نقشه استعمار رو توطئه اونا میدونستیم.
من اصلا هیچ وقت به این ماجراها اهمیت ندادم. نگو بخشی از زندگی من به این ماجراها گره خورده. کاش درس خونده بودم.
یاور جان
جان،
تاریخ رو باید خوند، حتی شده به صورت مطالعه آزاد.
من کتاب تاریخ زیاد دارم، اگه دوست داشته باشین میتونین بخونینشون.
دستشون درد نکنه آبجی.
به رسمیت شناختن دولت اسرائیل توسط حکومت همه رو عصبانی کرده بود. مردم دنبال بهونه بودن برای اعتراض.
من اینو یادمه. مراجع درباره نخریدن جنس اسرائیلی فتوا میدادن. ما نمیخریدیم.
این فتوا به شما میرسی؟
پیش نماز مسجد روستامون از فتواها میگفت.
عجب شبکه اطلاع رسانی داشتن.
آره بابا میگفت شبکه های اطلاع رسانی نفوذ علما روی قشر عظیمی از مردم بود.
جالبه.
من یه زن بی سواد روستایی بودم، از اونایی که فکر میکردم شاه سایه خداست.
چه حرفیه میزنی نه؟
واقعیته. نه به چیزی اعتراض داشتم، نه این چیزایی رو که آقا امین میگن میفهمیدم.
پس چرا سال 57 تو تظاهرات رفتی؟
من ظلمی که در حق خودم شده بود فرار کرده بودم.
ظلم یه آدم در حق تو بود؟ به شاه چه ربطی داشت؟
داشت. همه میگفتن رئیس ژاندارمری جانشین شاهه.
اسکندری خودش هم همین ادعا رو داشت.
وقتی اون به من ستم میکرد انگار خود شاه به من ستم کرده بود.
برام از اون روزا تعریف میکرد، میگفت دستش چقدر باز بوده.
من کاری به کار کسی نداشتم، داشتم زندگی خودم رو میکردم.
نامرد عوضی.
اون روزی که پدرت تو خونه خودش قلتی، من تو رو برداشتم فرار کردم اومدم تهران.
نه من کجا بودم؟
فاصله داشتی با یه روباه که سربازا انداخته بودنش تو تله بازی میکردی.
انگار یه چیزایی تای ذهنم هست، یه روباه یادم میاد.
حتی با نستدن جنازه شوهرم رو دفن کنن، حتی نتونستم سر قبری سجه بزنم.
جنازه رو ول کردی فرار کردی ننه؟
وحشت کرده بودم، میخواستم تو رو نجات بدم، میترسیدم به چنگ اسکندری بیفتی.
برای زن تنهای بی سواد روستایی چقدر پر مخاطره بوده.
برای الانش هم سخته، چه برسه به اون موقع.
میدونستم که دعاتی ها از شنیدن خبر کشته شدن تیمور به دست اسکندری خوشحال میشن.
نمیدونم، نمیتونم پدرم رو سرزنش کنم، چون خودم هم فریب اسکندری رو خوردم.
خب دیگه برای امروز خاطرات بسته، بیایید درباره آینده صحبت کنیم.
وای ببخشید حاجی، پیش مریض نباید اینقدر نشست حرف زد.
اتفاقا خوب کردید همگی با هم اومدید، چون با هاتون کار داشتم.
خیر باشه عمو.
علی رضا
جانم،
وصیت‌نامه حاجی رو باز کردید و خوندید درسته؟
بله، به نیابت از شما عمو امینم بودم.
امین به هم گفت منتها وصیت‌نامه حاجی یه متمم داره که پیش منه.
چی هست؟ ما سراپا گوشیم.
حاجی یه مبلغی رو پیش من به امانت گذاشته.
به چه منظور عمو جون؟
هزینه سفر حج برای اختر خانوم.
خدا خدا
گویم اختر خانوم به مادرتون گفته بوده که آرزو داره بره زیارت خانه خدا.
خدا رحمتش کنه، چی زن نازنینی بود.
درست آبجی؟
بله بله،
در واقع این وصیت مادرتونه.
ما حرفی نداریم عمو جون، مبارکتون باشه اختر خانم.
منم برای این که اختر خانم تنها نباشه یه مبلغی میذارم روش تا یاورم مادرشو همراهی کنه.
خجالت زدم اون کردی حاجی، خیلی ممنونم. خدا بیا مرزه حاج آقا زرگرا. خواهرا برادرا حلالم کنید.
حلال خوشت باشه داداش.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
بر بال فرشتگان، نویسنده اکبر خردچشم، با بازی هنرمندان اکبر مولایی، مهدی نمینی مقدم، عباس توفیقی، علی میلانی، محمد پور حسن، عبدالعلی کمالی، شیما جان قربان، فریده دریامج، شهریار همزیان، احمد لشینی، کامیار محبی، باقر کریمپور. کارگردان نازنین مهیمنی، گوینده بهناز بستاندوست، افکتور نرگس موساپور، صدابردار جعفر جودتی، تهیه کننده جاله محمد علی. قسمت پایانی.
به نام خدا و سلام خدمت شما دوستداران نمایش‌های رادیویی. در قسمت‌های گذشته شنیدیم سید رسول طلبه جوانیه که در حوادث 15 خرداد سال 42 به خاطر اصابت گلوله زخمی شده و توسط شخصی به نام عبدالله به روستایی که محل زندگی عبدالله باشه آورده میشه. خیلی زود اهل خانه متوجه حضور این طلبه مجروح میشن و پدر خانواده مشمرتضا مصممه تا وقتی که حال سید رسول خوب نشده در منزلشون بمونه. مشمرتضا که شاهد وخامت حال سید رسوله به سراغ میرزا عباس حکیم باشی ده میره و با راضی کردن اون بالاخره گلوله رو از پای سید رسول در میارن. ولی حال سید رسول چندان مساعد نیست و همین هم نگرانی خانواده رو به دنبال داره. در این بین به خاطر خبرچینی یکی از اهالی روستا یعنی تیمور چند ساواکی به ده میان تا بلکه این روحانی مجروحو به جرم کشتن یکی از ساواکی ها پیدا کرده و با خودشون ببرن. اونا شبانه به خونه مشمرتضا میان و همه جا رو خوب میگردن. حالا با هم قسمت پنجم و پایانی این نمایش رو میشنویم.
خدای شکرت. شکرت که سلامتیمو به هم برگردوندی.
بیدار شدی؟
بله. سلام علیکم.
علیک سلام سید بزرگوار. خوشحالم میبینم حالت خوب شد.
یا الله.
الله یارت.
همش به خاطر زحمات شماست.
من که کاری نکردم. مشمرتضی و خانوادش خودشونو به خطر انداختن. کار اصلی رو اونا کردن.
همینطور آقا میرزا. راستی اینجا کجاست؟
باقی پدرزن عبدالله.
چنجور؟
بله، دیروز یکی از بچه ها متوجه میشه ساواکی ها دنبالت میگردن. زود به عبدالله خبر میده، اونم به پدرزنش. مش یعقوب میگه بعدش هم تو رو با بار گندم میارن اینجا. نکنه یادت نیست؟
چرا؟ یه چیزایی یادم میاد.
با هزار ترس و لرز میارنت اینجا، ولی خدا رو شکر همه چی ختم به خیر میشه.
خدا رو شکر.
فقط موندم کی ساقا کیا رو خبر کرده؟
اونا همه جا جاسوس دارن.
آره حق با توه. سید رسول نگفتی چرا سواد دنبالیته؟
داستانش طولانیه.
خب مختصرش کن.
راستش روز 15 خرداد که تو قم درگیری بود، من اتفاقی دیدم یکی از ساواکی‌ها داره یه خانم رو کتک میزنه.
برای چی میزدن؟
فکر میکردن همسر یکی از روحانیون قومه.
خب بعد چی شد؟
رفتم جلو تا مانع بشم.
لابد باهاش درگیر شدی.
نمیخواستم کار به اونجا بکشه، ولی اون ساواکی اسلحه کشید و مرا تهدید کرد.
خب بعد چی شد؟
خیلی تلاش کردم تا کار به خشونت نکشه، ولی اون دست بردار نبود. تلاش میکردم اتفاقی نیفته، اما بالاخره چند تا گلوله هوایی شلیک کرد.
کسی که چیزیش نشد.
خدا رو شکر خیر. ولی همین بهونه شد تا دوستاش بیان برای کمک.
خوب خوب بعد چه اتفاقی افتاد؟
من اون سواکی رو رها کردم تا فرار کنم، ولی اونا سمت من شلیک کردم.
پس اینطور.
بعدش هم گلوله به پام خورد. با این حال از مهلکه فرار کردم.
خب این دلیل نمیشه سواک دنبالت باشه.
درسته، اما یکی دو روز بعد که خونه یکی از دوستان بودم خبر رسید اون ساواکی که با من درگیر شده بود کشته شده.
کی؟
چند دقیقه بعد از اینکه من فرار کردم.
حالا کی اونو کشته بوده؟
معلوم نیست، اما گناهش انداختن گردن من.
بس اینطور.
وقتی دیدم تو قم ساواک و شهربانی دنبال منه، از خونه دوستم اومدم بیرون، به یکی از محلات قم رفتم تا با کمکی که از اقوام به همدان برم. ناخواسته با ساواکی‌ها روبرو شدم. موقع فرار بود که آقا عبدالله اتفاقی منو دید و هر طوری بود نجاتم داد.
حالا چرا همدان؟
اصالتاً مال اونجا. البته یکی از روستاهاش. گفتم برم روستامون، بلکه آب از آسیاب بیفته.
با این پا
چاره ای نبود.
انگار مش مرتضاست.
بله.
بفرمایید داخل.
علیک السلام.
سلام آقا سید.
سلام. علیک السلام. یا الله.
راحت باش سید. راحت باش بابا جان.
ممنون.
آقا میز عباس، حال آقا سید چطوره؟
الحمدلله خوبه.
خدا رو شکر.
از شما ممنون. شکر. حسابی به زحمت افتاد.
خواهش میکنم بابا، وظیفه بود. خدا رو شکر اهل روستا کمک کردن و ساواکی ها رو دست به سر کردن.
بله. بله البته باید از مریم خانم تشکر کنیم. بله پدرت مشک یعقوب بود که گفت بهتر آقا سید رو بیاریمش اینجا، بلکه ساواکی ها پیداش نکنن.
درسته.
ولی خودمونی مشک یعقوب عجب اتاقی وسط باغش درست کرده.
بله کارش حرف نداره.
راستی خودش کجاست؟ چرا نیومدی؟
بابام رفته یه سری خرد و پرت بیاره اینجا، دیگه بعد پیداش بشه کم کم.
آه برای اقامت آقا سید دیگه.
بله. راستی عبدالله و کیوانم قراره یواشکی اینجا رفت آمد داشته باشن.
آره چرا یواشکی؟
معلومه باید مراقب اون خبرچین بود.
درسته. طیبه خانم و مریم خانم بیرون باشن، میخوام پانسمان پای سید رسول رو عوض کنم.
چشم.
ببخشید.
بریم دخترم.
مشه باد. مشه باد.
بله آشنی.
یه دقیقه بیا کارت دارم.
خیلی چشم. بفرمایی
بشین.
بشینم. اونم به چشم.
میخوام یه سوال بکنم.
بفرمایی در خدمتم.
یه مدت خبری از تیمور نیست.
مگه نمیدونی؟
کی رو؟
ساواکی ها آمده بودن تو ده؟
ساواکی ها؟ جدی میگی؟
بله.
که؟
اون موقع که شما رفته بودین قوم
از اینجا هم خبرهایی بوده. حالا برای چی اومده بودن؟
انگار یه روحانی زخمی به اینجا پناه آورده بوده.
زخمی؟
بله از شهر قوم اومده بود.
از این تو حالا کجا قایم شده بوده؟
راست یا دروغ میگن تو خونه مش مرتضی بوده. حکیم باشی ده میز عباس هم گلوله رو از پشت رو برده.
میرزا عباس حالو حالا اینا چه ربطی به تیمور داره؟
آها، ربطش اینه تیمور نامردی کرده.
چطور؟
هیچی دیگه، رفته به ساواکی ها همه چی رو راپورت داده.
تیمور؟
بله، البته پسرهای مشمول سازرنگی کرده. قبل این که سر کله ساواکی ها پیدا بشه اون روحانی رو از محلکه فرارش دادن.
حالا کجا بردنه؟
حالا کسی خبر نداره، یکی میگه بردن سمت کوهای نتف، یکی میگه بردن کهگ، خلاصه هر کی یه چیزی میگه.
که این تو؟
ولی کار تیمو آخر نامردی بوده. آدم فروشی، اونم یه روحانی سیه که زخمیه بوده.
حق با توه، بذار این تیمور رو ببینم.
آشکر اینجا دیگه نمیبینیش، فلنگو بست.
کجا؟
کسی هم نمیدونه کجا گمگم شده، ولی میگم اونم رفته تهران.
اونجا واسه چی؟
معلومه همکاری با ساواکی رو برای شکنجه مخالف های شد.
بنابر خدا، آدم چه چیزا که نمیشنفه. خب نشه با دکارت درست.
خدا خیرت بده، با اجازه.
خدایا آخر آقابت همه رو ختم بخیر.
رسول خسته که نشدی؟
نه، نگران من نباش، حالم خوبه
خدا رو شکر.
داداش عبدالله، کاش خاطر رو میآوردی.
نه اینجوری جلب توجه میکرد مگر؟ سید رسول
درست، حق با شماست.
خیلی خوب، اینم از تیر چراغ بر.
یعنی کبر قاسم میاد؟
چرا نیاد؟ وقتی یه حرفی بزنه اگه از آسمون سنگم بباره رو حرفش هست.
مگه میشه؟
ببین کیوان، خودت روستایی هستی، منم روستایی، اما اهل روستا نه، اصلا اهل شهر، فرقی نمی کنه. آدم های درست وقتی حرفی بزنن حتما رو حرف خودشون هستن، حتی اگه به ضررشون تموم بشه.
مثل کربلای قاسم دیگه.
هم کربلای قاسم، هم خیلی های دیگه. اصلا خود آیت الله خمینی وقتی میگه شاه باید از این مملکت بیرون بره، یعنی باید بره.
نه، محال شاه از ایران بره، اون قدرتش خیلی زیاده.
انگار کیوان ما بدجوری دوست داره شاه بمونه، درست نمیگم؟
هیچ همینطور نیست داداش.
آفرین به داداش دکترم. خیلی از شاه خوششون نمیاد. انشالله یه روز این تلاش رو ثمره میده و مملکت از زیر یور شاه و آدماش نجات پیدا میکنه.
انشالله. ولی حیف آدمایی که تو 15 خرداد کشته شدن.
اونا کشته نیستن، شهیدن. و بود شنیدی که تو قرآن هم اومده ارج و مقام شهید خیلی بالاست.
درسته.
همیشه تو نمازم دعا میکنم شهید بشم.
حالا که اینطور شد منم هم همینو میخوام.
دیگه قرار نشد از روما تقلب کنی ها؟
نه، من خودم خواستم.
باشه، اشکالی نداره. راستی سید اسمیم، تو یادم نرفته بگم وقتی کبلای قاسم تو رو به کهک رسوند، شب و خونه ای کرد بستگان به اسم حاج رضا میمونه. دم صبح و بعد نماز پسرش مصطفی تو رو سوار ماشین میکنه و سمت همدان میبره.
خدا خیرت بده، حسابی زحمت افتادی.
نه بابا، این چه حرفیه؟ دعا کن انشالله یه روز این زحمات جواب بده.
انشالله همینطور میشه. داداش عبدالله، انگار تراکتور کبلای قاسمه.
آره درست سر وقت. خب سید رسول، آره از دعای خیرت بی نصیب نکن.
من خودم محتاج دعا. میگم منم دعا کنیم بلکه تو دانشگاه قبول بشم.
انشالله که قبول میشی آقای دکتر کیوان.
چی؟ دکتر کیوان؟
بله، مگه نه آقا عبدالله؟
حق با شماست،
از این به بعد کیوان و دکتر کیوان صدا می دهیم. دکتر کیوان، دکتر کیوان.
داداش عبدالله
شوخی کردن داداش کیوان.